بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران خواستار پخش به گفته او اعترافات زندانیان اخیر شد. 8 نفر در انفجار بمب در عراق کشته شدند. به دستور آیت الله شاهرودی اجرای مصوبه جدید اصلاح آیین نامه کانون وکلای دادگستری به مدت 6 ماه به تعویق می افتد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز سه‌شنبه 3 تیر ماه 1388 خورشیدی و 21 ماه ژوئیه سال 2009 میلادی است. روز 3 تیر در تاریخ معاصر ایران اوج تجلی اراده مردم ایران در حمایت و تأسیس دولت قانونی و برآمده از مردم و نیز نقطه عطفی در مبارزات نهضت ملی شدن صنعت نفت شناخته می شود. 57 سال پیش در سال 1331 در چنین روزی با وجود سرکوب شدید تظاهرات و اعتصاب‌ها، جنبش مردمی توانست با حمایت آیت الله کاشانی از دکتر محمد مصدق دولت قوام را برکنار کند و نخست وزیر مطلوب خود را روی کار آورد. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت حدود 1.5 ساعت تا ساعت 8:30 شب با شما خواهم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را از الهه روانشاد می‌شنویم.
با سلام، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خبرگزاری دولتی ایران نوشته است که یکی از راه‌های بازسازی اعتماد آن بخش از جامعه که اعتمادش مخدوش شده، پخش اعترافات بازداشت شدگان اخیر از صدا و سیماست. او رهبران بازداشت شده اصلاح طلبان را به طراحی سناریوهای خطرناک و ساختار شکن متهم کرده است. فعالان اصلاح طلب و گروه‌های حقوق بشر بارها هشدار دادند که مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی با زیر فشار گذاردن و شکنجه زندانیان می‌کوشند از آنها برای نمایش‌های تلویزیونی اعتراف بگیرند. بر اثر انفجار 3 بمب در شهرک صدر در بغداد 5 نفر و در رمادی 3 نفر کشته شدند. این انفجارها بیش از 60 زخمی بر جای گذارده است. آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دستور داده است اجرای مصوبه جدید اصلاح آیین نامه کانون وکلای دادگستری به مدت 6 ماه به تعویق افتد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اجرای این آیین‌نامه تا زمان تصویب لایحه جامع قانون استقلال کانون وکلای دادگستری متوقف خواهد شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در 27 خرداد ماه اصلاحیه آیین‌نامه کانون وکلای دادگستری را تصویب کرد که بر اساس آن از این پس قوه قضاییه مسئول صدور و بررسی و در صورت لزوم ابطال پروانه وکالت خواهد بود. این مسئولیت تا کنون بر عهده وکلا بوده است. اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران این اقدام قوه قضاییه را غیر قانونی خوانده و گفته است که این اصلاحیه استقلال وکلا را از بین میبرد و حق دفاع از متهم را بی‌معنی میکند. کانون وکلا گفته است که این مسئله را از طریق دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. به گفته یکی از بستگان ندا، آقا سلطان، خانواده و خیشان او روز پنجشنبه 8 مرداد ماه در 40مین روز کشته شدن ندا بر سر مزارش در بهشت زهرا حاضر می شوند. خانواده ندا آقا سلطان گفتند که برای آن مراسم اعلام عمومی نخواهند کرد، اما از حضور مردم در آن استقبال می کنند. خانواده ندا پس از پایان مراسم در بهشت زهرا پذیرای دوستداران او در منزل خود خواهند بود. همچنین برخی گزارش ها حاکی است که مراسم یادبود برخی دیگر از کشته شدگان اعتراض های پس از انتخابات که 40مین روز کشته شدن آنها با هفته اول مرداد ماه مصادف می شود، همزمان در 1 روز با مراسم 40مین ندا برگزار خواهد شد. ندا آقا سلطان، دختر جوان 27 ساله در روز 30 خرداد ماه در تهران بر سر شلیک گلوله به قلبش کشته شد. تصاویر نحوه به قتل رسیدن او مردم جهان را تکان داد. اسقف دزموند توتو، مایرید مگوایر، جودی ویلیامز و شیرین عبادی برندگان جایزه صلح نوبل اعلام کردند که از اقدام جهانی برای اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران حمایت می‌کنند. سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کنفدراسیون جهانی دفاع از حقوق بشر در ایران و تعدادی دیگر از نهادهای حقوق بشری در اقدامی هماهنگ روز 3 مرداد ماه را روز جهانی اقدام برای حقوق بشر در ایران اعلام کردند و قرار است در بیش از 50 شهر جهان در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی تظاهرات و اجتماعات را برگزار کنند. با سپاس از شما خانم عزیما.
بله، همکارم الهه روانشاد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما ببینیم در مجله امروز چه داریم. گزارشی داریم درباره محمد کامرانی، قربانی 18 ساله اعتراض‌های اخیر. تحلیلی درباره پیشنهاد رفراندوم محمد خاتمی، رئیس جمهوری اصلاح طلب پیشین برای تغییر وضع موجود. گفتگویی درباره همایش سراسری روز شنبه 3 مرداد ماه. اکبر گنجی و اعتصاب قضای اعتراضی در برابر سازمان ملل در نیویورک. معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی از وضعیت این وکیل مدافع حقوق بشر نگران است. گزارشی داریم از کمیته حمایت از شادی صدر، وکیل مدافع حقوق بشر زندانی دیگر در فرانکفورت. شعرهای یک شاعر، شمس لنگرودی بر اینترنت گویا. همراه با بررسی روزنامه‌های غربی و صدای خود شما و مجله هفتگی صدای شما، صدای فردا. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا با رادیو فردا همراه باشید. محمد کامران، جوان 18 ساله‌ای که در جریان رویدادهای اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات بازداشت شده بود، پنجشنبه گذشته بر اثر جراحت‌های وارده در بیمارستان مهر تهران درگذشت و روز شنبه پیکر او در بهشت زهرا تشییع شد و به خاک سپرده شد. فریدون زرنگار در این باره گزارشی دارد.
محمد کامرانی تنها 18 سال داشت. او قرار بود جمعه گذشته در کنکور پزشکی دانشگاه آزاد شرکت کند، اما روز 18 تیر در حوالی میدان ولیعصر تهران دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بود. به نوشته سایت امیرکبیر، آقای کامرانی چند روز پس از بازداشت به همراه گروه دیگری از بازداشت شدگان به زندان اوین منتقل شد. این سایت می‌افزاید خانواده آقای کامرانی وقتی از محل نگهداری او خبردار شدند که یک مأمور زندان اوین در جمع خانواده بازداشت شدگان فهرستی از اسامی افراد بازداشت شده را خواند و از انتقال آنها از کهریزک به زندان اوین خبر داد، ولی سپس به آنها گفته شد که وی در بیمارستان لقمان بستری است. به نوشته سایت امیرکبیر، وقتی خانواده محمد کامرانی به بیمارستان لقمان رفتند، با پیکر نیمه جان فرزندشان روبرو شدند که همچنان تحت کنترل ماموران بود. آنها با هماهنگی مسئولان بیمارستان و باز تحت کنترل شدید ماموران، فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل کردند، اما تلاش‌های کادر پزشکی در نهایت بی‌نتیجه ماند و محمد کامرانی درگذشت. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در این مورد گفت که اکنون که مادران به تدریج جگرگوشگان خود را تحویل می‌گیرند، مشخص شده که تعداد کشته شدگان بسیار بیشتر از آن ارقامی است که دولت جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده است و هنگام تحویل جنازه از خانواده‌ها تعهد می‌گیرند که در مورد تاریخ و چگونگی فوت عزیزانشان با کسی سخن نگویند، اما حقیقت را نمی‌توان برای همیشه کتمان کرد. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در 2 گذشته در پی اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، صدها نفر از شخصیت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان را دستگیر کردند. برخی از سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل از وضعیت این زندانیان ابراز نگرانی کرده و می‌گویند طبق برخی از گزارش‌ها تعدادی از این زندانی‌ها شکنجه شده‌اند. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی می‌گویند که 20 نفر در اعتراضات 2 گذشته کشته شده‌اند، ولی منابع غیر رسمی خبر از صدها کشته می‌دهند.
گزارشی بود از وضعیت کشتگان بعد از حوادث بعد از انتخابات و به ویژه از محمد کامرانی، جوان 18 ساله‌ای که در جریان این رویدادها درگذشت. پس از آنکه تلاش‌های 2 کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات آقای کروبی و آقای موسوی و شخصیت‌ها و مردم حامی آنها برای ابطال انتخابات از راه‌های قانونی به نتیجه نرسید، محمد خاتمی رئیس جمهوری اصلاح طلب پیشین راه حل رفراندوم یا مراجعه به آرای عمومی را برای تغییر وضع موجود پیشنهاد کرد. در گفتگویی که با قاسم شعله‌سعدی نماینده اصلاح طلب پیشین مجلس دارم، از او میپرسم معنای این رفراندوم چیست و اصولاً آقای خاتمی از این رفراندوم چه میخواهد؟
آقای خاتمی و همینطور آقای کروبی و آقای موسوی صراحتاً اعلان کردن که این انتخابات که برگزار شد در واقع کودتای محوری علیه مردم بود. گفتن دولت برآمده از این انتخابات رو نامشروع میدونن و به رسمیت نمیشناسن و خواهان تجدید انتخابات هستن و چون راههای قانونی توسل به ابطال انتخابات تمام شده، اما به نظر این آقایون وجدان عمومی جامعه این وضع رو بد میتابه و دولت رو با عدم مشروعیت مواجه میکنه. روایتی است از همون واقعیتی که بقیه هم اون رو پیشنهاد کردن. مثلا آقای موسوی موقع میگه انتخابات باید تجدید بشه و نتایج انتخابات رو چندان یکون اعلام بکنند، یا موقع آقای کروبی میگه کودتا شده و مردم رو کشتن و امثال اینا. به نظر من این موضع آقای خاتمی هم به روایت دیگری همون معنا رو میخواد برسونه. میخواد بگه وضع موجود رو قبول نداریم و اگر هم شما بحث قانون رو مطرح میکنید، رفراندوم هم یک بحث قانونی هست که میشود اون رو به پرسش گذاشت، این وضعیت ادامه کار دولت رو و یا اعتبار انتخابات رو. نکته جالب این است که این اولین باری هست که آقای خامنه ای موضع‌گیریش به عنوان فصل الخطاب پذیرفته نشده. حضور مردم سبب شده که اتفاقا این آقایون هم یه مقدار روحیه‌شون بالا بره و به خصوص که الان همونطور که آقای موسوی صراحتاً گفته این حق شخصی اون نیست که بخواد معامله یا مصالحه بکنه، این حق مردم که تضییع شده و لذا گفته وظیفه تاریخی ماست که در مقابل این وضع مقاومت کنیم و تا دیروز گفته ما هزینه‌هاش هم باید بدیم. لذا به نظرم جنبش هم بیخ پیدا کرده و به این راحتی نمیتونن جمعش بکنن.
شما گفتین که بعد از اینکه مسئله ابطال موردش منتفی شده، در واقع این مسئله رفراندوم رو آقای خاتمی مطرح کرده برای اینکه همون نظر رو داره، همون منظور رو داره. آیا این یک راه قانونی هستش؟ یعنی آیا در قانون اساسی یا قوانین دیگه ایران این مسئله پیش بینی شده؟
در قانون اساسی داریم که در مسئله بسیار مهم مملکتی میشود مستقیما به آراء عمومی مراجعه کرد. طرفی باید چه کسانی این رفراندوم رو انجام بدن؟ نهایتا فرمان شورای آقای خامنه ای بده، وزیر نظر شورای نگهبان هم باید برگزار بشه. خب این شورای نگهبان که الان خودش متهم به اینه که رأی مردم رو نسبت تخلف کرده، آقا خامنه‌ای به هر حال تصمیم گرفته که از احمدی نژاد حمایت بکنه، این تصمیمش هست. بنابراین نه آقا خامنه‌ای تن به رفراندوم خواهد داد و نه اگر تن به رفراندوم بدهد یک ارگان قانونی دیگه خواهد بود که بتونه این رفراندوم رو اجرا کنه.
آقای خاتمی با توجه به همین مسائل چرا همچین پیشنهادی رو میدن؟
به نظر من این رهبران جنبش میخوان جنبش پابرجا بمونه، فعال بمونه، یادآور هم مردم هم جناح حاکم بکنم که آقا مسئله تمام شده نیست، مردم در صحنه حضور دارند. این به نظرم از مهارت آقای خاتمی ناشی میشه. در ته قضیه این همون معنا رو میده که رفراندوم کنید یعنی وضع موجود رو ما به رسمیت نمیشناسیم، یعنی دولت برآمده از این به اصطلاح کودتای انتخاباتی نامشروع است و لذا این دولت نمیتونه کارایی داشته باشه. حالا که اینجوری هست و راههای ابطال انتخابات رو هم بسته شده، بیاد یک راه قانونی دیگه رو مورد نظر قرار بدید و اون رفراندوم هست. به نظرم اینها یه مقداری بازی با کلمات هست و به منظور گرم کردن حضور مردم در صحنه. و
فرض کنیم که آقای خامنه ای بخواد یه همچین پیشنهادی رو قبول کنه، آیا این باعث ضعف خودش نیست؟ یعنی مقصودم اینه که آیا آقای خامنه ای خودش رو به یک راهی نینداخته که دیگه بازگشت وجود نداره براش؟
واقعا همینجور هست. آقای خامنه ای در یک وضعیت قرار داده که در یک بنبست دو سره هست. یعنی اگر که خواسته معترضین رو بپذیره و تسلیمشون بشه، در واقع اتوریته و اقتدارش و صدابتش در هم میشکنه و خودش میدونه که این خواسته رو از دست بده، بعداً در اقدامات بعدی که این معترضین روحیه پیدا میکنن و تجربه میکنن که مقاومت نتیجه میده، بعد مطالبات دیگرشون رو مطرح میکنن و از جمله به نظرم میرن رو خط استیضاح خامنه‌ای و در کناری خود ایشون. اما اگر هم نخواد این کار رو بکنه و ادامه بده به وضع موضوع، خب تجربه نشون داده که الان که حدود 40 روز از انتخابات گذشته، با اینکه ایشون دو سه بار تهدید کرده و به همه ابزارهایی که در اختیار داشته متوسط شده، تا تو بحران بالاخره تعداد زیادی از مردم شهید شدن. به نظرم این اختلاف بالا گرفته. در بین خود بچه های سپاه اعتراض هست که چرا الان اینا متهم میشن که در مقابل مردم قرار گرفتند، و برای که این مسئله رو جمع و جورش کنن، تازه به این نتیجه رسیده که این آقایی که رئیس ستاد نیروهای مصدر کشور نامه به امام زمان بنویسه و بگه آقا ما نکشتیم اصلا. یعنی هر طرف قضیه رو شما برید ببینید این بحران وجود داره، این بحران جمع نشده. لذا همون
بلبست دو سرهی که من عرض کردم هست. قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس درباره پیشنهاد رفراندوم برای تغییر وضع موجود، راه حلی که آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین پیشنهاد کرده است، با من گفتگو میکرد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که همراه با حبیب الله عسکرآلادی و یحیی آل اسحاق نمایندگان جبهه پیروان خط امام و رهبری با میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دیداری داشتند. به گفته آقای باهنر این دیدار در هفته اول تیر ماه انجام شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است به موسوی پیشنهاد شده است تا حضورش را در عرصه سیاسی در چارچوب قانون ادامه دهد و افزود از ایشان خواستیم تا از همه امکانات قانونی موجود از جمله برخورداری از سایت شخصی، روزنامه و حزب استفاده و اعتراضهای خود را در چارچوب قانون پیگیری کند. فراخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی در لندن، در مورد این دیدار با بهروز کارونی همکارم گفتگو می‌کند.
الان بعد از گذشت بیش از 6 هفته بعد از انتخابات، به نظر می‌رسه که در کمپ معترضین یک انسجامی شکل گرفته و اونها بعد از نماز جمعه گذشته به زعامت آقای رفسنجانی به این نتیجه میرسند که باید، و از ابتدا هم همین جور بود البته این گرایششون، که باید در چارچوب قانون و با اعتقاد به قانون حرکت بکنند تا بتونند قانون شکنی رو و تمرد از قانون رو بتونن مهار بکنن، و امیدوارن که این کار رو بشه انجام داد از طریق حمایت مردمی. در اون سمت بجز کمپ خود آقای احمدی نژاد و شخص آقای خامنه‌ای که تا امروز هیچ گونه ایرادی و اشکالی و بحرانی و مسئله‌ای در سیمای نظام موجود و شرایط موجود نمی‌دیدند، بقیه طیف‌ها هر کدوم به نوعی دارن اصرار میکنن که مشکل وجود داره و باید مشکل رو حل کرد. اون چیزی که آقای باهنر داره امروز عرضه میکنه بخش کوچکی از همون پکیج یا بسته ایست که آقای رفسنجانی در روز نماز جمعه اعلام کردند. البته آقای باهنر حساب خود را از گروه احمدی نژاد که میگویند موسوی اصلا مجرمه که در انتخابات شرکت کرده جدا میکنند. این فاصله رو میرسونه و یک برخورد مثبت است. ولی اون چه که آقای باهنر میگه نسبت به اون چیزی که مسائلی که واقعا در جامعه وجود داره و بخشی از اونها به درستی توسط آقای رفسنجانی عنوان شد، فاصله بسیار داره.
فکر میکنید که آیا این تلاشی نبوده که از سوی بخشی از اصولگرایان جهت فرو نشاندن بحران سیاسی که الان در ایران شدت گرفته مطرح شده و در عین حال مانند سال 84 مهدی کروبی اعتراضات گسترده‌ای داشت نسبت به انتخابات، بعد مجوز حزب گرفت و روزنامه و شروع به فعالیت کرد، یعنی به این ترتیب بخوان که آقای موسوی هم تبدیل به یک منتقد بشه صرفا؟
این همون وضعیتی است که قبل از انتخابات وجود داشت. کسی مانع فعالیت آقای موسوی نبود و حتی وقتی ایشون ابراز تمایل کرد که در به عنوان نامزد ریاست جمهوری وارد بشه، مهمترین فعالیت سیاسی در کشور، شورای نگهبان روی خوش نشون داد و پذیرفت. بنابراین این تغییری در وضعیت قبل از انتخابات یا مسائلی که بعد از انتخابات به وجود آورده نمیده. اون چیزی که از لحاظ سیاسی مهم هست در رویکرد آقای باهنر این هست که برای اولین بار گروه پیروان خط امام و رهبری و انقلاب آمدند و به میدون و وجود یک مشکل رو به رسمیت میشناسند. آقای موسوی رو به رسمیت میشناسند. چیز غریبی که اتفاق افتاد این بود که آقای احمدی نژاد و تمام پیروان آقای مصباح یزدی، روزنامه کیهان، آقای شریعت مداری، اینها اساساً فکر میکنند که آقای موسوی مجرم هستند و هنوز هم دارن بر این تاکید میکنند و خواهان پیگیری یا پیگرد اتفاقاتی که افتاده هستند. آقای باهنر و دوستان ایشون کاملا خودشون رو از این گرایش، از این رویکرد جدا کردند و نکته مهم در مسائل این هست. اگر نه راه حلی که آقای باهنر ارائه میده بخش خیلی 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 کوچکی از اون مطالباتی است که از جانب گروه های اصلاح طلب به انضمام آقای رفسنجانی ابراز شده.
به نظر شما اگر هم میرحسین موسوی که یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات هست همراه با حتی آقای کروبی اعتراضات خودشون رو کنار بگذارند، آیا این بحرانی که به وجود اومده اصولا حل شدنی است؟
اصلا اینجور نیست. موضوع مرکزی رو آقای خاتمی روش انگوش گذاشت. موضوع مشروعیت، محبوبیت، حالا هرچی اسمش رو میخواد بذارید، قبول مردم هست از دولت احمدی نژاد و این اقبال وجود نداره. تا وقتی این اقبال وجود نداره شما این انعکاساتش در خارج از کشور میبینید، در رابطه با دولت‌های دیگه میبینید، در رابطه با شهرستان‌ها میبینید، در رابطه با برگماری‌هایی که میکنه. این یعنی اینکه این دولت استواری نداره، ثبات نداره، پشتوانه کافی نداره و بحران از اینجا اصلا به آقای موسوی حالا چه بکنند یا چه نکنند، موضوع مشروعیت، محبوبیت، مقبولیت آقای احمدی نژاد رو عمل کرده آقای موسوی تعیین نمیکنه. بنابراین هر عملی هم که ایشون انجام بدن البته میتونن به حل مسائل کمک بکنن، میتونن به پیچیده شدن مسائل کمک بکنن، مردم برانگیخته بشن از ایشون یا مردم به سوی ایشون اقبال بیشتری نشون بدن تا امروز نشون دادن. مسئله بحران موجود برمیگرده به ماهیت و هویت و به خصوص شیوه انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد. تا این موضوع همونجوری که به درستی در گفته آقای خاتمی در پریروز که پیشنهاد رفراندوم قانونی ارائه دادند، تا این نکته ملحوظ نشه به نظر من حکایت همچنان باقی است و کشمکش ها بدون برگشت به موضوع اصلی مورد اختلاف ادامه پیدا خواهد کرد.
فرخ نگهدار درباره دیدار نایب رئیس مجلس با میرحسین موسوی و پیشنهاد حضور او در عرصه سیاسی به جای تقاضای ابطال انتخابات با بهروز کارونی گفتگو می‌کرد. به دنبال فراخوان چندین نهاد حقوق بشری و فعالان مدافع حقوق بشر، قرار است روز شنبه 3 مرداد ماه حامیان حقوق بشر در دست کم 50 شهر جهان در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران گرد آیند تا همبستگی خود را با ایرانیان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ابراز کنند. از همکنون چهره‌های مدنی و سازمان‌های غیر دولتی حامی حقوق بشر حمایت خود را از این فراخوان حقوق بشری اعلام کردند. همکارم روزا آژیری با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و یکی از نخستین نهادهای پیشنهاد دهنده گردآوری این فراخوان، گفتگو کرده است. هادی قائمی نخست از چگونگی شکل گرفتن این فراخوان می‌گوید.
این فراخوان و تجمع به صورت خودجوش از سوی شهروندان جهانی شروع شد. وقتی که اتفاقات ایران بعد از انتخابات اتفاق افتاد و صحنه هایی که همه دیدند و جنایت هایی که همه رو تکون داد، از دور دنیا با کمپین ما تماس گرفته می شد که در اقصا نقاط اشخاص عادی می خواستن یک جوری به طور همگام و همزمان اعتراضشون رو نسبت به این وقایع ابراز کنند. در پی این سازمان های عمده حقوق بشری وقتی که این همه حرکت خودجوش رو دیدند و می دیدند درخواست زیادی برای این هست، چون که خود این سازمان ها هم این وقایع رو دنبال می کنند و مکتوب و مستند می کنند، نیاز به اون رو تایید کردند و همه سازمان های بین المللی دنیا از ضعف بین الملل دیدبان حقوق بشر FIDH، گزارشگران بدون مرز، بسیاری دیگر و همچنین برندگان جایزه نوبل پیشگامترین اونها خانم شیرین عبادی و همکنون آقای دزموند توتو از آفریقای جنوبی همه و با هم در طی 10-12 روز گذشته به طور خارق‌العاده جدا باید بگم همگام شدند تا در روز شنبه در سراسر دنیا الان نزدیک 60 شهر در هر 5 قاره دنیا هست اعتراضاتشون رو مطرح کنند.
آقای قائمی، تجمع سوم مرداد ماه در برابر سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی، همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، در حدود 60 شهر جهان با چه هدف یا اهدافی انجام میگیره؟
چارت محوریت داره. اول از همه توقف خشونت و نقض گسترده حقوق مردم ایران هست. دوم اینکه با جنایاتی که اتفاق افتاده سازمان ملل باید بلافاصله کمیته رو، هیئتی رو به ایران بفرسته، اونجا مستقر کنه، در مورد کشتارها، ناپدید شده ها و زندانیان تحقیق کنه و وضعیت اونها رو مشخص کنه. سوم از اون باید که حقوق مردم ایران طبق قانون اساسی تضمین شده، طبق تعهدات بین المللی تضمین شده، در مورد تجمعات مسالمت آمیز، آزادی مطبوعات، آزادی بیان مورد احترام قرار بگیره. و چهارم اینکه دولت ایران باید پاسخگو باشه که این وقایع چه کسانی مسئولش هستن، چه کسانی مسئول این کشتارها بودن، به خصوص اینهایی که به عنوان لباس شخصی و بسیج در خیابانها این کارها را انجام دادن، به روی مردم آتش گشودند، آدم ربایی میکنند و در زندانهای مخفی معلوم نیست که چه شکنجه هایی اتفاق میفته. تمام اینها باید پاسخگویی وجود داشته باشه.
آقای قائمی، این فراخوان اعلام همبستگی چهره های مدنی همچون شیرین عبادی، سیمین بهبهانی، اسماعیل خویی و همچنین سازمان های غیر دولتی مدافع حقوق بشر و در بیشترین بُعد پشتیبانی مردم حدود 60 شهر جهان را به دنبال داشته. این حمایت از مردم معترض به انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه بازتاب جهانی خواهد داشت؟
این در سطح جهانی یک پدیده خاصی هست که من در تمام سالهایی که در کشورهای مختلف و با این سازمانهای بین‌المللی کار کردم جدا نمونهش رو ندیدم که در طی 10 روز تمام اینها وقایع رو در حدی ببینن که باید به طور سریع در مورد اون اقدام کنند. این در سطح جهانی بسیار پدیده نوعی است و تنها چیزی که من میتونم در موازی با اون ببینم اتفاقاتی هست که وقتی در نوار غزه در فلسطین اشغالی میفته، در اون موقع در اون حد دنیا به پا میخیزه و اون هم تازه در حد 10 روز نیست، مدتها طول میکشه تا همه با هم دیگه هم عقیده بشن. و اینکه وقایع ایران امروز مانند فلسطین اشغالی شده، مانند نوار غزه یا کرانه باختر شده که احساسات جهانی و شهروندان عادی رو در اون حد انگیخته، این خودش یک پدیده خارق‌العاده است که دولت ایران باید متوجه بشه که در سطح جهانی مشروعیتش افتاده و موازی با اون جنایت‌هایی که در چنین جاهایی اتفاق می‌افته، اتفاقات ایران داره تحلیل میشه و شهروندان عادی جهانی به اون عکس العمل نشون میدن.
و به عنوان آخرین سوال، شما به عنوان سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و در حقیقت به عنوان یکی از نهادهای گردآورنده این فراخوان، فکر می‌کنید این اعلام همبستگی جهانی چه تأثیری بر عملکرد دولت جمهوری اسلامی داشته باشه؟
به نظر من پیام عمده این حرکت این هست که جامعه بین‌المللی حمایت می‌کنه از مردم ایران، در مسائل سیاسی ایران دخالت نمی‌کنه. به طور مشخص در اولین بیانیه گفته شده که مسائل سیاسی ایران توسط مردم ایران باید درون ایران حل و فصل بشه. اما آنچه که مشخصه اینه که دولتی که از قلب این جنایت‌های حقوق بشری بر بیاید، نه تنها مشروعیت سیاسی نخواهد داشت، بلکه شهروندان عادی جهانی مشروعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم برای اون قائل نیستند و هیچ کدوم از سفرا، نمایندگان و کسی که به اسم این دولت در جوامع بین المللی در شهرها، حالا با هر چهره‌ای، با هر عنوانی بخواهد بگوید که نماینده مردم ایران هست، هیچ کس قبول نخواهد کرد.
فراخوان سراسری اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران که قرار است روز شنبه سوم مرداد ماه در بیش از 50 شهر جهان در برابر سفارتخانه های ایران روی دهد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، با روزا آجری در این باره گفتگو می کرد.
یک قدرت بزرگ، People and leaders of Iran.
Do they fund or...
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
اعتصاب غذای 3 روزه در مقابل سازمان ملل متحد در نیویورک در حمایت از جنبش اعتراضی در ایران روز 4 شنبه آغاز می شود. به نشته فراخان این اعتصاب قضا، پشتیبانی از جنبش سبز مردم ایران و محکوم کردن تقلب گسترده در انتخابات، سرکوب بیرحمانه اعتراضهای مردمی و بازداشت غیرقانونی صدها شهروند و فعال سیاسی و اجتماعی از جمله هدفهای ده ها نفری است که به این اعتصاب قضا دست می زنند. در همین حال ده ها تن از روشنفکران، استادان دانشگاه و چهره های سرشناس ایرانی و خارجی هم همبستگی خود را با شرکت کنندگان در این اعتصاب قضا اعلام کردند. اکبر گنجی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی در نیویورک، درباره هدف‌های این اعتصاب قضا با بهروز کارونی گفتگو کرده است.
این اعتصاب قضا با هدف محکومیت، سرکوب مردم ایران، کشتار مردم ایران، بازداشت فعالین سیاسی و حقوق بشر، فشارهای فیزیکی و روحی روانی که در زندان‌ها به اونا میاد، اعتراف گیری‌هایی که و نمایش هایی که می سازن در تلویزیون صورت می گیره و بزرگترین خاص این اعتصاب قضا و تحصن فقط و فقط آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی از هر گروه دسته با هر فکری می خواد باشه. این تحصن از درخواست می کنه که همه اونها آزاد بشن.
طی مدتی که از اعلام برنامه اعتصاب قضا در مقابل ساختمان سازمان ملل متحد میگذره، بیانیه‌هایی از سوی برخی چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی، مدنی و هنری صادر شده که در اونها اعلام حمایت شده و یا اینکه در این اعتصاب قضا شرکت خواهند کرد. مجموعه این استقبال رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
استقبال خیلی خوب بوده، نه تنها در آمریکا بلکه در اروپا هم شما اطلاعی زیاد و تحلیل‌های زیادی رو دیدید که منتشر شده و اعلام حمایت وسیع شده. روشنفکران به نام جهان حمایت کردن، آقای چامسکی تشریف بیارن اونجا و سخنرانی خواهند کرد، همچنین برخی از هنرمندان بزرگ ایرانی و هنرمندان بزرگ آمریکا به اضافه بزرگترین فیلسوفان و روشنفکران جهان از این اعتصاب قضا و تحصن حمایت کردند. واقعی که اتفاق افتاده اینه که برای تقریبا میشه گفت اولین بار یک جمع بزرگی از ایرانیان با طرز فکرهای مختلف، گوناگون، گرایشات مختلف سیاسی، عقیدتی، اما دیندار و بیدین، اما چپ و راست، در این برنامه زیر یک چتر ملی تأکید میکنم گرد اومدن برای یک هدف ملی و این چیزی بوده که یک گام بلند به پیش بوده که ایرانیان نشون بدن که میتونن زیر اهداف بزرگ گرد هم بیان، کار مشترک انجام بدن، همدیگر رو با تفاوت‌های فکری و عملی که دارن تحمل بکنن برای اهدافی که مربوط و معطوف ملت ایران هستش. ما از ابتدا اعلام کردیم که هیچ پرچمی در این تحصن و اعتصاب قضا بالا نخواهد رفت، هیچ فعالیتی که رنگ و بوی سیاسی گروهی داشته باشه در اینجا صورت نخواهد گرفت. این یک برنامه ملی هستش، حقوق بشری هستش، نه سیاسی، وابستگی به هیچ گروه دسته ای نداره، فقط و فقط یک کار حقوق بشری هست که سرکوب ها رو محکوم میکنه و آزادی زندانی ها رو طلب میکنه و همه اومدن گرد این اومدن. ممکنه مردمی که در این برنامه شرکت میکنن وابستگی به حزب گروه خاصی داشته باشن، این اصلا مهم نیست. مهم اینه که هر کسی اینجا خودش هست و یک خواست حقوق بشری، یک فعالیت حقوق بشری که مطلقا اونجا هیچ کاری صورت نخواهد گرفت، پرچم هیچ گروهی بالا نخواهد رفت.
در کنار این اعلام حمایت‌ها، همبستگی‌ها و اینکه شرکت خواهند کرد برخی از این چهره‌ها، می‌خواستم بدونم که بازتاب برنامه اعتصاب قضا در میان افکار عمومی مردم چه بوده؟ حالا چه ایرانیانی که در آمریکا زندگی می‌کنند و چه مردم آمریکا؟
ببینید، در مورد ایرانیا به هر حال این وبسایت‌های فارسی گوناگونی که وجود داره و رادیو تلویزیون‌های فارسی زبانی که وجود داره، خب انعکاس خوبی دادن و تقریبا میشه گفت دیگه همه از این مطلع هستن. از این در مورد رسانه‌های غیر ایرانی هم بیانیه اعتصاب قضا، فراخوانی که روشنفکران ایرانی زدن برای اعتصاب قضا، برای رسانه‌های مختلف غیر ایرانی ارسال شده و این برنامه که از فردا شروع میشه، ما امیدواریم که اونها هم از این برنامه استقبال بکنن و بکوشن در انتشار اتفاقاتی که در اونجا میفته. ما منتظر این هستیم که جماعت خوبی رو داشته باشیم و خوبم منعکس بشه.
روز چهارشنبه فردا ده ها تن از مردم معترض به نتیجه انتخابات همراه با چهره های سرشناس ایرانی و خارجی در برابر سازمان ملل در نیویورک به اعتصاب قضایی 3 روزه دست می زنند. توضیحات اکبر گنجی را در این باره در گفتگو با بهروز کارونی می شنیدیم. اما اکنون جا دارد که نظرات شما را از زبان خودتان بشنویم.
آقای خامنه‌ای در سخنانش حتی به علما توهین کردند و ایشان را تهدید کردند که مواظب نگفتن‌های خودتان باشید، یعنی مواظب این که شما احمدی نژاد را تایید نکردید، به ایشان تبریک نگفتید، باید این مواظب باشید که براتون بد میشه. این توهین به علمای ما، به علمای قم، به علمای تهران و به علمای شیعه، به علمای کل شیعه در ایران. ایشان نمیدانم چرا به خود اینجوری حق میدن که حتی به علمای ما بتازن.
من تعجب میکنم این مسئولین در فردای قیامت جواب خدا را چی خواهند داد. ببینید آیت الله شریعت مداره، معاذ الله میگیم دروغگو، آیت الله ثانی دروغگو، آیت الله منتظری دروغگو، حائری دروغگو، شیرازی دروغگو، شما راست میگید. ایوالله بابا، واقعا ایوالله دارین، ایوالله دارین. خداحافظ.
من خواستم بگم رهبرمون و آقای احمدی نژاد خیلی دوست داریم، بی خود پای سر این صحبت نکنین، الان خواست صدای من رو پخش کنین و شما آمریکایی‌ها دشمن ایران هستین، دشمن سرسخت ایرانی ها. خداحافظ.
الو سلام، تو رو خدا پیغام منو بدین. من خواستم بگم آقای خامنه ای لازم نیستش که از طرف ما صحبت کنم، ما میفهمیم چه کسانی منفور ما هستن چه کسانی نیستن، ایشون فکر خودشون باشن. نه آقای خامنه ای، معترضین منفور ملت نیستن، ملت عاشق اونهاست، عاشق اونها. شما رو دوست نداریم ما.
من خانوادم از پری روز ارتباطم باهاشون قطع شده، نمیتونم تماس بگیرم، تلفن خونم قطع شده، موبایلشون قطع شده و نگرانشون هستم به شدت. خواهش میکنم صدای منو پخش کنین که اگر دخترانم هما و هدیه صدای منو میشنون به هر شکلی میتونن با من تماس بگیرن. نه ارتباط اینترنتی باهاشون دارم، نه تلفن، نه نامه، به هیچ شکلی. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید که شاید صدای منو بشنون یا دوستان بشنون، پیغام بدن، بتونن به من خبر بدن. از طرف یک پدر دردمند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
با گذشته چند هفته از آغاز بازداشت‌های گسترده و بی‌سابقه چهره‌های مدنی، مطبوعاتی و سیاسی در ایران، خانواده های تعدادی از بازداشت شدگان با انتشار نامه‌ای از وضعیت آنها ابراز نگرانی کردند. در پی معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان کاندیدای پیروز انتخابات ریاست جمهوری، صدها تن از افراد فعال در زمینه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی بازداشت شدند. عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، یکی از بازداشت شدگان حوادث اخیر است. معصومه دهخان، همسر آقای سلطانی، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا در خصوص وضعیت همسرش ابراز نگرانی می کند. می شنویم.
آقای سلطانی امروز حدود 36 روز هست که دستگیر شدن. از دوشنبه گذشته که با ایشون ملاقات کردیم تا کنون حدود 8-9 روز ما هیچ خبری ازشون نداریم. با توجه به این که ایشون بیمار هستن، خانواده آقای سلطانی بسیار نگرانیم، مخصوصا اینکه نه وکیلی پذیرفتن و نه تلفنی زدن. از این بابت همه ما نگران هستیم.
میتونم بپرسم که آقای سلطانی از بیماری خاصی رنج میبرن؟ اشاره کردید.
بله، ایشون دستگاه گوارششون ناراحته و اینجا دارو میخوردن. ما اصلا از اونجا از وضعیتشون خبر نداریم، چون دارو مخصوصا استراب و استرس بیماریشون تشدید میکنه.
گفتید که تماس داشتید باشون توی این مدت؟
قبل از یک شنبه گذشته ایشون زنگ زدن، یعنی آخرین تلفنشون یک شنبه بوده، بعد دوشنبه که ما ملاقات کردیم، بعد از اون روز ملاقات دیگه ما ازشون خبری نداریم. این دوشنبه هم که تعطیل بود ما منتظر بودیم که زنگ بزنن، نزدن. 8 یا 9 روزه که ما ازشون خبر نداریم.
وقتی که باشون صحبت کردی در مورد شرایطشون توضیح دادن که در چه شرایطی نگهداری میشن؟
بله، ما آخرین اطلاعی که ازشون داریم دوشنبه وقتی ملاقات کردیم، دوشنبه منظورم دیروز نیست، هفته قبل، ایشون گفتن من در 209 اوین زندانی هستم. هواخوریشون از روز قبل شروع شده بود، یعنی از یک شنبه گذشته،
یعنی تقریبا یک ماه هواخوری نداشتن اساسا.
بله، حدود 25-6 روز اصلا هواخوری نداشتن، توی زندان انفرادی بودن. از یک شنبه میگفتن هواخوری من شروع شد. دوشنبه هم که ما ملاقات کردیم گفت 2 نفر آوردن پیش من که 3 نفره توی یک سلول هستیم.
گفتن که اتهامی بهشون وارد شده، موردی رو مطرح کردن؟
بله، من از اتهامشون سوال کردم، گفتن اتهامشون همون تشکیک در انتخابات و ماده 610 قانون مجازات اسلامی.
توجه به اینکه قضیه تشکیک در انتخابات قبلا مطرح شده بود و حقوقدان‌ها، ما خودمون اینجا که باشون به عنوان مثال مصاحبه کردیم و جاهای دیگه هم منعکس شده در رسانه‌های دیگه، گفتن که یک همچین اصطلاح قانونی و اتهام قانونی اساساً وجود نداره، تشکیک در انتخابات. شما با توجه به این قضیه وکیل اختیار کردید، سعی کردید مشاوره بگیرید از کسی؟
بله، ما وکلا هم اینو تایید نکردن، گفتن ما همچین عنوانی نداریم. از خود آقای سلطانی هم پرسیدم، گفتن که ما همچین عنوانی نداریم. من نمیدونم این از کجا در اومده. وکلاشون هم مراجعه کردن ولی هیچ کدوم نتیجه نگرفتن.
یعنی نتونستن که ملاقات بکنن با آقای سلطانی وکلا؟
نه خیر، نتونستن. یعنی هر باری که مراجعه کردن امنیت، نتونستن، تقاضای ملاقاتشون پذیرفته نشده.
احتمالا گفتن مثلا جلسه دادگاهی قرار برگزار بشه، یا یعنی که تا کی قرار در این وضعیت آقای سلطانی باقی بمونن؟
آقای سلطانی گفتن در این مورد هیچ اطلاعی ندارن. بنده مکررن سوال کردم که وضعیتتون چی خواهد شد، گفتن هیچی معلوم نیست. من فقط از مسئولین خواهش میکنم که زودتر به این پرونده ها رسیدگی رو کنن و حقوق شهروندی، حقوق متهم و حقوق خانواده زندانیان رو مراعات بکنن. ما منتظر هستیم که به زودی جواب وکلا و جواب خانواده زندانیان به ویژه آقای سلطانی داده بشه. نگرانی خانواده ما از بیماری ایشون و اینکه بالاخره ایشون بیگناه دستگیر شدن، باید تکلیف ایشون روشن بشه و خانوادهشون و خودشون از نگرانی خلاص بشن.
صدای معصومه دهخان را در گفتگو با نیوشا بقراطی میشنیدیم که از وضعیت همسرش عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر که در بازداشت است، سخن میگفت. به وضعیت وکیل دیگری میپردازیم که او هم در بازداشت است، شادی صدر، فعال مدافع حقوق بشر و حقوق زنان. برای آزادی شادی صدر، این حقوقدان و مدافع سرشناس حقوق زنان که به هنگام شرکت در مراسم نماز جمعه گذشته در تهران با خشونت و اعمال زور دستگیر و بازداشت شد، یک کمیته ایرانی آلمانی در شهر فرانکفورت شکل گرفته است. توضیح بیشتر درباره این کمیته را در گزارش شهرام میریان می‌شنویم.
شادی صدر، وکیل دادگستری و از چهره‌های سرشناس مدافع حقوق زنان در ایران و همچنین بنیانگذار سازمان غیردولتی رهایی و از اعضای کوشنده کمپین قانون بی سنگسار و چند کمپین دیگر، روز جمعه 26 تیر ماه در حالی که قصد داشت به جمع شرکت کنندگان در مراسم نماز جمعه بپیوندد، با توسل به زور و با اعمال خشونت از سوی نیروهای لباس شخصی دستگیر و بازداشت شده است. در پی دستگیری شادی صدر، یک کمیته ایرانی آلمانی برای آزادی وی در شهر فرانکفورت بنیان گرفته. خانم مژده نورزاد، یکی از اعضای مؤسس این کمیته، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این نهاد ایرانی آلمانی بیشتر گفته است.
دوستان ما توی فرانکفورت کمیته‌ای بعد از دستگیری شادی صدر درست کردن. این کمیته آلمانی ایرانیه برای آزادی شادی صدر و من من امروز اگر اینجا فرصتی باشه میخوام اون متن آلمانی رو که خواستن آزادی شادی صدره، میخوام اینجا اون اعلامیه رو بخونم.
در این اعلامیه ممکنه بگین خانم نورزاد چه و چه ها آمده؟
این اعلامیه در مورد اینه که به چه شکلی شادی که ساعت 11:30 روز جمعه با یه عده از دوستان خودش از گروه میدان داشتن توی بلوار کشاورز به طرف نماز جمعه میرفتن، اول یه موتورسیکلت اومد و شادی رو گذاشت توی ماشین پژو، بعد دوستاش سعی کردن اونو بیارن بیرون ولی بعدن یه سری نیروهای انتظامی اومدن و شادی رو به زور توی ماشین پژو گذاشتن و حتی اینقدر درگیری شدید بوده که لباس شادی، روسری شادی و مانتو شادی رو از تنش کندن و با باتوم و اینا با ضرب و شتم اونو وارد این پژو کردن و بدون اینکه اصلا بگن از چه گروهی هستن شادی رو بردن، که شادی بعد از یک ساعت و نیم تونست به همسرش زنگ بزنه برای اینکه پین موبایل خودش رو نداشته، موبایلش در حقیقت مال همسرش بوده. بعد که همسرش سوال کرد که کجا باید دنبالت بیام، گفتش همون جایی که قبلا بودی، چون شادی سال 2007 15 روز تو زندان اوین دستگیر شده بود.
خب به این ترتیب این کمیته‌ای که در شهر فرانکفورت آلمان شکل گرفته در جهت آزادی شادی صدر، تلاشش برای این هستش که این در واقع مدافع حقوق بشر روزنامه‌نگار رو آزاد بکنه. و پرسش بعدی من این است که اقدام‌های بعدی چه هست؟
دوستانی که توی فرانکفورت بودن و دوستانی هم که تو هانوفر بودن خیلی سریع اقدام کردن و به سازمان عفو بین‌الملل نامه نوشتن برای آزادی شادی صدر. از طرف عفو بین‌الملل یک میلی به من شده و خواستار آزادی شادی صدر به عنوان حقوقدان و به عنوان کسی که از منافع زنان و کل انسان‌ها همیشه دفاع کرده خانه آزادی شدن.
بله خانم مجری نوزاد، شما در کنفرانس زنان در شهر هانوفر شرکت داشتین، شادی صدر هم در این کنفرانس حضور داشت، آیا فکر نمی‌کنید در این پیوند شادی صدر رو در ایران دستگیر کرده باشن؟
من این مسئله رو هیچ بعید نمی‌دونم. البته شادی همیشه آدمی بوده که از سال‌ها پیش گروه‌های مختلفی تشکیل داده بوده، مثلا کمپین سنگسار شادی جزش بوده و جز بنیانگذارانش بوده، کمپین 1,000,000 امضا شادی همیشه خیلی توش همکاری داشته و فعالیت خیلی زیادی می‌کرده و مقالات بسیار زیادی نوشته بود راجع به مسئله زنان و این دفعه هم توی هانوفر مقاله بسیار خوبی راجع به مسئله حجاب و اجباری بودن و نبودن حجاب مطرح کرده بود. هیچ بعید نیست که در این رابطه شادی رو گرفته باشن. کاملا مشخصه شادی رو با یک برنامه حساب شده دستگیرش کردن،
یعنی به گونه هدفمند.
بله هدفمند. بله
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
کمیته ایرانی آلمانی برای آزادی شادی صدر وکیل و فعال حقوق بشر و حقوق زنان در فرانکفورت شکل گرفته است. و اکنون ببینیم روزنامه‌های غربی درباره رویدادهای اخیر پس از انتخابات ایران چه می‌گویند. روزا آژیری نگاهی دارد به مقاله‌های این روزنامه‌ها.
روزنامه تایمز لندن در تفسیری از برانوین مدوکس می نویسد سه مقام بلند مرتبه، هاشمی رفسنجانی، خاتمی و میرحسین موسوی، اعتراض خود به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را طوری تنظیم کردند که حس خشم و امید را در دل ایرانیانی که خواهان اصلاحات هستند زنده نگه دارند. مفسر تایمز لندن می نویسد آقای هاشمی رفسنجانی برای انتقاد خود زمانی حساب شده را برگزید تا موج اعتراضی که زیر ضربه اقدامات گسترده پلیس و در سایه دستگیری مخالفان فروکش کرده بود از نو برخیزد و همچنین حساب کرده بود که نظام را یارای حمله به او نیست. خاتمی با فراخوان رفراندوم موضع رفسنجانی را پیگیری کرد و موسوی حتی هواداران خود را با ادامه حمایت از موج اعتراض شگفت زده کرد. تایمز لندن با اشاره به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز گذشته به نخبگان نظام هشدار داده بود که هر حرفی را نمیتوان زد نوشته است، رهبر جمهوری اسلامی ایران میخواست حرف آخر را زده باشد اما بهای حمایت ماه گذشته او از انتخاب احمدی نژاد از میان رفتن قدرت بلا منازع او بود. راجر کوهن ستون نویس نیویورک تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان شوخی مصیبت بار ایران با اشاره به غرور ایرانیان از سابقه درخشان تاریخی کشور می نویسد ایرانی ها دوست ندارند کسی آنها را دست بیندازد و به همین سبب شاید مهمترین جمله در سخنرانی تاریخی آقای هاشمی در مراسم نماز جمعه هفته گذشته این بود که ما نباید بگذاریم دنیا به ما بخندد به خاطر اینکه مردم خود را به زندان انداخته ایم. کوهن می نویسد از انتخابات دوم خرداد به این سو تراژدی در ایران کم نبوده است ولی رویدادهای مضحک هم کم نبود. مثلا کدام رئیس جمهوری است که جشن پیروزی انتخاباتیش به سرکوبی نظامی کودتاوار همراه شود؟ و کدام ملتی حاضر می شود تحمل کند که اعتراض 3 میلیون رای دهندهی که اعتقاد دارند رایشان را دزدیدند به تحریک بیگانه و صهیونیسم و رسانه های خارجی و ماموران بریتانیا نسبت داده شود؟ کدام کشور است که صدها روزنامه نگار را برای گزارش انتخابات دعوت کند و بعد همه آنها را اخراج کند؟ کدام کشور است که مقامات انقلابی آن دم از اخلاق و دموکراسی مذهبی بزنند و بعد اجازه دهند که لباس شخصی ها زنان را در خیابان کتک بزنند؟ کدام رهبری است که نتیجه انتخابات را الهی اعلام کند و بعد خواستار رسیدگی به آن توسط شورای نگهبان شود و بعد هم نتیجه آن رسیدگی را به شورای نگهبان ابلاغ کند؟ اما بحران در ایران برای غرب مشکلات تازه‌ای پدید آورده است. جرالد سیب، نویسنده وال استریت جورنال می نویسد در ایران دو نیروی بسیار قوی در چرخش هستند. یکی نیروی ناآرامی اجتماعی ناشی از منازعه بر سر نتیجه انتخابات و دیگری هزاران دستگاه گریز از مرکز غنیسازی اورانیوم. وال استریت جورنال می افزاید سخنان آقای رفسنجانی در نماز جمعه نشان داد که شکاف در میان سران نظام عمیق است و در را به روی سناریوهای مشغول کننده تغییر نظام گشود. مشکل دولت باراک اوباما و غرب این است که زمان به ثمر رساندن فراخوان تغییر از پایین به بالا بسیار طولانی تر از زمان لازم برای فراهم آوردن اورانیوم غنی شده لازم برای ساخت بمب هسته است و از همین روز که آمریکا علارغم موج اعتراض جهانی علیه انتخابات جمهوری اسلامی همچنان پیشنهاد مذاکره با حکومت ایران را پا بر جا نگه داشته است.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
محمد شمس لنگرودی، شاعر و نویسنده سرشناس ایران، اخیراً کتابی به شکل الکترونیکی در دنیای مجازی اینترنت منتشر کرده است. شمس لنگرودی به کیانوش فرید از رادیو فردا میگوید این شعرها را در پی حوادث خونبار پس از انتخابات و با الهام از تصاویری که از خشونت‌های ماموران امنیتی علیه مردم دیده سروده است. به این گفتگو گوش می‌کنیم.
این 22 تا شعر به نام 22 مرثیه در تیر ماه که تیر ماه خب ایهام داره، یعنی هم مربوط به ماه تیر میشه، هم ماهی که تیر انداختن برای بچه ها و مشکل دردناک به وجود آوردن. این 22 شعر رو به این دلیل من توی سایت ها گذاشتم که کتابایی که تا امروز به ارشاد میدادیم همیشه با مصیبت مواجه میشدیم. رمان من دو سال رفته اونجا هیچ جوابی نمیدن، یکی دوبارم گفتن گم شده یا تحقیقی دارم پیرامون رباعی در ایران، یه کار تحقیقیه و نشر مرکز داده برای ارشاد، هیچ جوابی ندادن. گفتم خب اینجوری خودمون مستقیم میدیم برای سایت ها، دیگه برای چی به ارشاد بدم؟ به ویژه که وقتی اون کتابی که شعرهایی که تقریبا به جایی بر نمیخورد وقتی اجازه ندادن، این که احتمالا فکر میکردم به خودشون مربوط میشه حتما اجازه نمیدادن، برای همین گذاشتم و کتابی که ارشاد قرار بود اجازه بده و دو سال طول میکشه اجازه بده، دو سال طول میکشه 5000 نسخه فروش بره، در همین مدت کوتاه خبر دارم 10000 تا دانلود شده و این بهرا چیزی که خود ارشاد هم باید بدونه. ما به احترامشون بود در واقع قبلا بهشون میدادیم برای اینکه در این کشور بودیم، به هر حال قانونی که وجود داره، حالا چه قبول داریم چه نداریم، میگفتن باید بریم ما میدادیم و این معلوم شد که میشه بینام نداد کتابو، به این دلیل بود و در سایت ها منتشر شد و اشاره داره به تمام در واقع مرثیه است برای تمام کشتگان این روزها.
میشه ازت خواهش کنم که از این شعرها رو برای ما و شنوندگان ما هم بخونید؟
من بله به چشم میخونم با یک توضیح که شعر اول برای ندا آقا سلطانه، چون دیدن تصویر اون منو ملتهب و شعله ور کرد و این شعرها رو نوشتم، اما دیگر شعرها 22 تا 21 شعر دیگر هم میتونه برای ایشون باشه و هم برای دیگر بچه‌هایی که بعضی از شناخته نشدن. و این 22 هم طبیعتاً اشاره داره به 22 خرداد که روز رأی‌گیری بود و کتاب‌های دیگری که اشاره داره به 22 معمولاً به همین مقوله برمیگرده. به چشم می‌خونم دخترم سنتشان بود زنده به گورت کنند، تو کشته شدی، ملتی زنده به گور می شود. ببین که چه آرام سر بر بالش می گذارد او که پول مرگ تو را گرفته، شام حلال می خورد. تو فقط ایستاده بودی و خوشدلانه نگاه می کردی که به خانه‌ات برگردی، اما دیگر اتاق کوچک خود را نخواهی دید دخترم، و خیلی خیال‌های خوش آینده بر در و دیوارش پرپر می‌زنند. تو مثل مرغ حلالی به دام افتادی، مرغی حیران که مضطربانه چهره صیادش را جستجو می‌کند. تو به دام افتادی همچون خوشه انگوری که لگد کوب شد و بدل به شراب حرام می شود. کیانند اینان پنهان بر پنجره ها بام ها؟ کیانند اینان در تاریکی که با صدای پرنده خانگی پارس می کنند؟ کشتندت دخترم، کشتندت تا یک تن کم شود، اما تو چگونه این همه تکثیر می شوی؟ آه ندای عزیز من، گل سرخی که بر گلوی تو رویده بود باز شد، گسترده شد و نقشه ایران را در ترنم گلبرگ هایش فرو پوشانید. و اینانی که ندا داده اند بلبلانند، میلیون ها تن که گرد گلی نشسته به نام تو را می خوانند. یعنی ممکن است صداشان را که برای تو آواز می خوانند نشنوی؟ یعنی پنجرت را بستند که صدای پیروزی خود را هم نشنوی؟ ببین که چه آرام سر بر بالش می گذارد او که صید حلال می خورد.
شعرهای محمد شمس لنگرودی که در اینترنت قابل خواندن است، شعرهایی با الهام از خونریزی و خشونت بعد از انتخابات ایران، در گزارش کیانوش فرید می شنیدیم. و در اینجا نوبت به گزارش ورزشی رسیده است. با فریبرز غریب به جهان ورزش می رویم.
لیگ برتر فوتبال ایران پایین تر از لیگ‌های مالزی و سوریه در رده 37 جهان و 7 آسیا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ها، فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال در تازه ترین رده بندی خود جایگاه 100 لیگ دنیا را مشخص کرد. در این فهرست لیگ برتر فوتبال ایران با کسب 202.5 امتیاز در مکان 37 جهانی ایستاد و در آسیا نیز بعد از ژاپن، عربستان، ازبکستان، مالزی، کره جنوبی و سوریه در رتبه 7 قرار گرفت. در این رنکینگ لیگ برتر فوتبال انگلیس با کسب 616 امتیاز در مکان اولی ایستاده، برزیل با 602، آرژانتین با 515، آلمان با 439، اسپانیا با 466 و ایتالیا با 408 امتیاز به ترتیب در ردیف‌های دوم تا ششم جای دارند. تیم هندبال نوجوانان ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان تیم کویت را شکست داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین دوره این رقابت‌ها که در کشور تونس در جریان است، دیشب تیم هندبال نوجوانان ایران با حساب 37-32 از سد کویت گذشت. رقابت‌های هندبال نوجوانان جهان با شرکت 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی در حال برگزاری است و تیم ایران در گروه سوم در کنار تیم‌های دانمارک، تونس، کویت و الجزایر قرار دارد. طبق برنامه تیم هندبال نوجوانان ایران امشب در دومین دیدار خود به مصاف تونس میزبان بازی ها می رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط جدیدی را برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد. به گزارش سایت AFC در سال 2011 میلادی فدراسیون هایی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند باید به طور متوسط حداقل 5000 تماشاگر در هر بازی داشته باشند. حضور حداقل 10 تیم در لیگ برتر و همچنین وجود دو ورزشگاه با استاندارد کلاس آ نیز از جمله شرایط جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا برای فدراسیون‌های شرکت کننده در لیگ قهرمانان است. و در دو دیدار تدارکاتی مهم فوتبال تیم‌های رئال مادرید و منچستر یونایتد حریفان خود را شکست دادند. رئال مادرید با تکل کریم بنزما بازیکن جدیدش شامروک راورز ایرلند را شکست داد و منچستر یونایتد در ادامه تور آسیایی خود با دو گل فدریکو ماچدا و مایکل اوئن مقابل تیم منتخب مالزی به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با این گزارش ورزشی فریبرز غریب به پایان این بخش مجله خبری شامگاهی هم نزدیک شدیم. تا لحظات دیگر به بخش دوم این مجله می رویم و در آن برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را می شنویم که برنامه است از جانه خاکزاد. فراموش نکنید که نظرها و پیشنهادهایتان را با رادیو فردا در میان بگذارید. می توانید با ما با روش های گوناگون تماس بگیرید: با ایمیل info@radiofarda.com، پیامگیر رادیو فردا، پیامگیر رادیو فردا و همینطور در وبسایت هم می توانید برنامه های رادیو فردا را هم ببینید، یعنی بخوانید و هم گزارش های بیشتری بشنوید. فیلتر شکن امروز هم هست: روزروحزاد.com ROHZAD.com. با رادیو فردا بمانید.